رسیدیم به ساعت 21:30 و حالا نوبت میرسه به شنیدن آخرین برنامه این بخش کاری تحت عنوان پردیس ملت، برنامه‌ای که علاوه بر گوش نوازی خاصی که داره قطعاً و حتماً به دانش و اطلاعات فرهنگی هنری شما عزیزان هم افسوده میکنه، برای من که همینطوره، امیدوارم برای شما عزیزان هم همینطور باشه. 2 ساعت در کنار دوستان عزیزم با برنامه پردیس ملت خواهیم بود.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود، بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو میتوان گشود. به نام خدا، خالق ذهن زیبا. درود و سلام به شما هموطنان عزیز و محترم، مخاطبان صمیمی صدای پایتخت رادیو تهران، شما اهالی فرهنگ و هنر و ادبیات، به پردیس ملت امشب پاییز خوش آمدید. مثل همیشه امیدوارم هر جای ایران عزیز و دوست داشتنیمون زندگی کنید در سلامت و آرامش کامل باشید. چه مخاطب هنرید، چه خودتون هنرمندید، از دور یا نزدیک میانه‌ای دارید با هنر و هنرمند، خواهش میکنم حتما امشب هم در کنار ما باشید تا حدود ساعت 23:30 با برنامه زندگی پردیس ملت که از رادیو تهران به شما تقدیم میشه. درود بر شمایی که حامی هنر و هنرمندید، مخاطب همیشه قدردانید در مقابل اون چه که هنرمند به زیبایی های جهان، به زیبایی های زندگی اضافه میکنه. با این حمایت‌های ارزشمند شما، هنرمند اشتیاقش برای خلق آثاری که جهان رو جای زیباتری می‌کنه برای زندگی رو به خاموشی نمی‌ره. در پردیس ملت با همیم و کنار هم از هنر میگیم و میشنویم، از اون چه که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی دمیده شده به جان هنر در شاخه‌های مختلف. لطفاً شما هم اگه نقد و نظری دارید در مورد هنر ایرانی و هنرمند ایرانی مطرح کنید. سامانه پیامکی 30094 در اختیار شماست.
پیرانه و یوسف و کلبه احزان با یکدیگر تناسبند. آرای تلمیح نیز در این بیت به کار رفته. آوای سه در این بیت نیز توجه رو جلب میکنه. در بیت نهم سلامت و دولت با یکدیگر سجع مترف ساختند، اما در بیت تخلص یا بیت دهم دیوان و صدر و صاحب دیوان و بندگی با یکدیگر تناسب دارند. صدر نشین و بندگی نیز با یکدیگر تضاد دارند. بین این دو دیوان آرایه جناس کامل دیده می شود. آوای سه در این بیت در خوره. این غزل در بحر رمل مخبون سروده شده. دوبار فاعلاتون 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 فاعلان. بحر رمل مخبون پرشمارترین غزلها در این بحر سروده شده. دوست داشتنی ترین ملودیست از نظر خواجه. بر همین پایه 150 غزل خواجه در این بحر سروده.
شب پیش در پیشانی پردیس ملت یادی کردیم از نویسنده، شاعر و ادیب نامدار زنده یاد استاد حسین آهی به بهانه آغاز آذر که ماه میلاد استاده و امشب هم شب میلاد اوست. دردانه دانشمند ادبیات و رادیو، یادش گرامی و میلادش مبارک. به همین بهانه میخواییم صحبت بکنیم با یکی از نام‌های ماندگار رادیو، یکی از گویندگان توانمند و پیشکسوت رادیو، جناب استاد رضا خضرایی عزیزم. درود بر شما، شب پاییزیتون بخیر، بسیار خوش آمدید به پردیس ملت.
سلامی چوبوی خوش آشنایی، سلام حضور شما، دوست و همکار بسیار عزیز و ارجمند هنرمندم
ارادتمند
جان رحیمی،
فدای شما.
همکارای بسیار خوبم در اتاق فرمان، تهیه‌کنندگان محترم، صدابردار خوبمون، همکاران دیگرمون که هستن، هماهنگی، ارتباطات و همه عزیزانی که تلاش میکنن تا این برنامه وزین و بسیار شنیدنی و جذاب پردیس ملت رو تقدیم شنوندگان فرهیخته رادیو تهران کنن.
سپاسگزارم از لطف شما. جای جناب شهاب شهرزاد بسیار خالی است در برنامه پردیس ملت. من هم که شما میدانید به تازگی افتخار پیدا کردم که به جمع عزیزانم در برنامه پردیس ملت اضافه بشم.
بوی خودشو داره
محبت داری.
شهاب جان شهرزاد که به هر حال از دوستان صمیمی ما و خوب رادیوس، و شما هم که جایگاه ویژه‌ای دارید سالهای سال حداقل شنوندگان رادیو تهران با صدای گرم و نازنین شما سالها زندگی کردم. خود
شما.
من هم از شیفتگان صدا و اجرای شما هستم.
ما شاگرد شما بودیم از قبل، هستیم و خواهیم بود.
خواهش میکنم.
استاد رضا خضرایی عزیز، حال شما چطوره؟ خوبین؟
خوبم، خدا رو شکر خوبم.
انشاءالله که همیشه خوب باشید.
پاییز یک حال هوای خاصی داره.
بله. با دگرگونی همراه همش.
هم اشاره کردی در این شب زیبای پاییز. من اول برنامه رو که میشنیدم، من معمولا البته بگم که شنونده پردیس ملت هستم، حالا چه زمانی که شهاب جان شهرزاد بود و این چند شبی هم که شما دارید اجرا میکنند بسیار هم خوبی دارید،
محبت
تبریک میگم
عزیز.
ولی یاد یک قطعه بسیار کوتاه از زندیات مشتبه کاشانی افتادم، میم ساله، که میگوید و قلمو را برداشت خدا و زمین را آورد، رنگ زیبایی ها را پاشید بران و به آن گفت خزان.
و چه نقش زیبایی است نقش خزان، هزار رنگ
زیبا و رنگ
عاشقانه است و شاعرانه است این فصل. چه انسانهایی که عاشق شدن، چه انسانهایی که شاعر شدن. منم یاد یه جمله‌ای از افلاطون بزرگ افتادم تا گفتم عشق و شعر، عاشقی و شاعری. جمله ایست منصوب به جناب افلاطون که میگه آدمی که عاشق میشود شاعری از راه میرسد. یعنی فکر کنید که به این جمع پاییز هم اضافه بشه.
بعد اون وقتی که دیگه میگه پاییز بهاریست که عاشق شده.
دقیقاً.
من اول یه تشکر بکنم از قطعه زیبایی که یوسف جان شما در پیشانی برنامه، در آغاز برنامه میخونید، از استاد بزرگوار محمد رضا
عبدالملکیان
که شاعر خوب امروزگار اونا چقدر هم زیباست.
بسیار دوست میدارم من این قطعه رو.
بله، به هر حال ممنونم. در خدمتت هستم
بزرگوارید. آقای خضرایی نازنین، استاد خوبم، درباره روانشاد استاد حسین آهی که امشب شب میلاد اوست، لطفاً صحبت کنید. شخصیت متفاوت ایشون و اعتباری که حضور، کلام و اندیشه‌شون به رسانه، به ویژه رادیو میبخشید.
به هر حال حسین آهی عزیز رو خب شما میشناسین، بسیاری از شنوندگان رادیو با صدایشون، با کارهایشون آشنا هستن، حالا برنامه‌های مختلف رادیویی که داشتن و بخش عظیمی از ادبیات کهن رو در واقع ما با صدا و اجرای استاد حسین آهی شنیدیم و من که به شخص بسیار بسیار از ایشون آموختم در موارد مختلف و حالا هش و نشی که با استاد داشتیم، شبایی که با هم داشتیم، برنامه‌ای که داشتن ایشون در رادیو پیام و من هم خب در یک شبکه دیگه بودم و میرفتم و در خدمت ایشون مینشستم و استفاده میکردیم، و یا برنامه‌های دیگری که به هر حال شب‌های یلدایی که ما در رادیو پیام داشتیم، اون زمانی که بخش شبانگاهی رادیو پیام به هر حال هوای خاص خودش رو داشت، بخش ادبی بود بیشتر،
چه شأن و شخصیت اون بخش داشت. بله
بله، بله بخش شبانگاهی ویژگی‌های خاص خودش رو داشت. شب چند شب یلدا بنده و ایشون مجری برنامه بودیم و حالا خاطراتی که داریم از ایشون. اما واقعا حسین آهی هم شاعر بود، هم پژوهشگر بود، هم نویسنده بود، هم استاد ادبیات بود، به خصوص حافظ شناس،
حافظ شناس بود. بله بله.
بعد در عروض و قافیه و بحور شعر فارسی اصلا ید طولایی داشت. بسیار از شنوندگان ما ندونن که حسین آهی هنوز 18 سالش نشده بود که کتاب ارزشمند بحور شعر فارسی رو جمع‌آوری و منتشر میکنه. یعنی هنوز دبیرستانی بوده در واقع.
نابغه ادبیات
بوده. استاد شفیع کدکنی، اخوان ثالث، ارفان، استاد خرمشاهی تحسین میکنن و در واقع درباره این کتاب مینویسن. حالا گذشته از اون، برنامه مختلفی که در رادیو داشت، حالا تماشاگاه رازش رو که در رادیو فرهنگ سالها ایشون اجرا میکرد و بارها و بارها تکرار شد این برنامه که در واقع روایت غزلیات حافظ بود از زبان حسین آهی و در واقع میشه گفت که صحیح خوانی غزلیات حافظ رو ما در این برنامه میشنیدیم و خود ایشون تعریف میکرد که من بیش از 16 نسخه از حافظ رو مقابله میکنم و بعد میام و این برنامه رو اجرا میکنم و بعد بهترین ها و درست‌ترین هاش رو در واقع در این برنامه اجرا میکرد و تقدیم حافظ دوستان و علاقمندان به ادبیات میکرد. یه چیزی براتون بگم جانب. آقای رحیمی عزیز، جانب. خود استاد میگفتش که حدود 400 غلط و اشتباه دستوری در غزلیات حافظ ایشون به دست آورده و نگارش کرده و یک موردش رو که من الان یادم هست که خود ایشون برای من خوند، در غزل اولی ابتدایی دیوان حافظ که داریم، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها کش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، بیت چهارم یا پنجم میشه که میگه مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل ها. تقریبا در همه نسخه ها فریاد می‌دارد هست.
درسته.
بعد استاد می‌فرمودند که ما در زبان فارسی یا فریاد کردن داریم یا فریاد برداشتن. فریاد داشتن نداریم که فعلش بشود فریاد می‌دارد. و درستش این هست که این مصرع رو تصحیح کنیم و بخوانیم جرس فریاد بردارد که بربندید محمل ها.
در این نسخه نویسی ها این اشتباه رخ داده.
حالا یا در نطق نویسی ها رخ داده یا به هر حال ایشون اصلا میگفتش که ما هرچی که از خراسان دورتر میشیم پارسی سره در واقع دور میشه از ما. ما شاعران خراسانی رو بسیار فردوسی رو میبینیم که بسیار با در اشعارش از کلمات فارسی استفاده کرده، تقریبا خیلی کم ما کلمه عربی داریم در شاهنامه فردوسی، ولی هرچی که از خطه خراسان بزرگ دورتر میشیم میتوان گفت که نظامی هم همین رو داره به زمیشون، حافظ و سعدی هم دارن که در جاهایی دستور زبان فارسی کاملا رعایت نمیشده. شاید این اصلا اشکال از خود حافظ بزرگ بوده، نمیدونم. حالا در بعضی از نسخه ها که تصحیح شده بود یکی دو نسخه ایشون میگفت بردارت هست، ولی اکثر نسخ میدارد هست. حالا من منظور نظرم این هست که استاد آهی عزیز اینقدر با حافظ مانوس بود و اینقدر حافظ رو میشناخت و در واقع غور رو بررسی کرده بود در غزلیات این دردانه ادبیات فارسی که حدود 400 تا اشتباه دستوری در این غزلیات پیدا کرده بود و این بسیار قابل توجه هست. حالا گذشته از این که به هر حال کتاب ها و تألیفات فراوانی داره استاد آهی، تا اونجا که من یادم میاد به خصوص در علوم عروض و بدیع و قافیه یک کتاب داره به نام دره نجفی. درست. بسیار کار ارزشمندی است. بعد ببینید تا اونجا که من خاطرم هست و از خود ایشون شنیدم، ایشون تعداد زیادی از دیوانهای شعرهای مختلف رو تصحیح کرده، حاشیه نویسی کرده، معیار اشعار خواجه نصیرالدین طوسی مثلا عرض کنم خدمتتون، دیوان عمادالدین نسیمی رو، ریاضی یزدی رو، یک تصحیح و شرح کاملی داره بر دیوان بیدل دهلوی و بسیار بسیار زیباست. بعد خانش بارمون که انشالله سلامت باشن امیر نوری دارن که کل مثنوی معنوی رو این دو بزرگوار خوندن و چقدر زیبا و با دقت، و حالا خیام شناسی و کارهای دیگری که استاد آهی در زمینه ادبیات داشتن، جدا از رفتار و کردار و منش و به هر حال اون لطافت طبع و اون تنازی های خاصی که در بیان و در کلام داشتن و مسائل بسیار زیادی که به هر حال خود شما از نزدیک با این بزرگوار آشنا بودید و من فکر میکنم تعداد زیادی از دوستان شنونده هم با استاد آهی حداقل از طریق امواج رادیو آشنا بودند و بله. کلام گرم ایشون رو، شعر خوندن بسیار زیبا و صحیح ایشون رو، و یا درباره هر مطلبی که صحبت میکردن اینقدر شیوا بیان میکردن مطالب رو و جامل اطراف بودن، یعنی در مورد بسیاری از مسائل استاد آهی اطلاعات کاملی داشتن، حالا در زمینه نجوم، در زمینه طب، در زمینه حالا نمیدونم
مذهب، اخلاق، معنویات،
همه چیز بله. همه چیز بله. واقعا بسیار بزرگوار بود. من خاطرم میاد که در یکی از شب‌های یلدایی که من در خدمت ایشون بودم و برنامه رو اجرا می‌کردیم، بسیار از شنوندگان تماس گرفتن و از ایشون خواهش کردن که تفاعلی به دیوان خواجه بزنند. خب شب یلدا بود و به هر حال
باید شب با نام حافظ
گرفت، حافظ بیشتر مانوس باشیم در این شب.
درست.
ایشون فال گرفت و با کمال بزرگواری بلند شد از جایش، کتاب حافظ رو که کتاب بسیار زیبایی هم بود که خودش هم به قول من رو پاشی نویسی کرده بود از اون کتاب های خطی قدیمی، گذاشت جلوی من و گفتش که تو بخون. استاد آخه در حضور شما، گفت نه تو بهتر از من میخوانی. و این مثلا یادم نمیره که اینقدر نسبت به من لطف داشت استاد آهی، و به خصوص حالا در خانش شعر همیشه در جلسات و جاهایی که بود میگفت فلانی بخونه و بنده رو بسیار شرمنده میکرد. حالا نمیدونم، هرچند که بنده از خود ایشون آموختم، اگر هم شعر رو حالا به زعم بعضی از دوستان بد نمیخونم،
در شیوایی صدا و خانش و لحن شما که شکی نیست،
قربون محبت،
اما آن هم از فروتنی استاد حسین آهی بوده که رخ داده و
دقیقاً
در خاطر شما ثبت شده. بیان بسیار ظریف و رک، صریح و بی‌پرده در موضوع انتقادها داشتند. خود من بارها شنیدم و روی آنتن زنده یک سری اشعار و یک سری تصانیف و ترانه ها رو نقد می کردن، یک سری صدای خواننده ها رو، و در خاطرم هست که یکی از تهیه کننده های جوان رادیو پیام در یک زمانی گفت که من به صورت جایگزین جای یکی از همکارا رفتم که در اون نوبت کاری در خدمت استاد حسین آهی باشم، و چه افتخاری از این بالاتر. و ایشون گفت که در یک بخشی از اون نوبت کاری در رادیو پیام من خودم رو آماده کردم و پرسیدم از استاد حسین آهی، ایشون گفتن که در این بخش من قراره که حدود نیم ساعت در مورد یکی از غزلهای حضرت حافظ صحبت بکنم. ایشون هم برای اینکه یه مقدمه‌ای فراهم بکنه برای صحبت استاد، تصنیفی رو با صدای هنرمند عزیز حسام الدین سراج پخش میکنه بر اساس یکی از غزلیات حضرت حافظ. بله. وقتی که تصنیف پخش میشه و استاد حسین آهی شروع به سخن گفتن میکنه، ایشون میگه که من قبل از اینکه این بخش رو آغاز بکنم از حضرت حافظ سخن بگم، بذارید در مورد همین تصنیف حرف بزنم، که اتفاقا این تصنیف غزلش از حضرت حافظ نیست، منسوب به حضرت حافظ. بله. و تایید کننده جوان گفت ای بابا من چه اشتباهی کردم، و براش خیلی عجیب بود، در این حال جالب که حضور ذهن استاد به لحظه آماده و همون لحظه هم ترجیح داد که اطلاع رسانی کنه به مخاطب علاقمند به حضرت دقیق. حافظ که دقیق تر برخورد کنیم. اگر به نسخه دسترسی داریم،
مورد رو خود من حالا یا حضور داشتم و یا شنیدم که تصنیف هایی که خوانندگان حالا نوعی مطرح ما خوندن و از غزلیات حافظ جاهایی رو غلط خوندن.
بله بله بله.
حالا توی برحال تأکید ها غلط بوده یا اصلا کلمه رو غلط خوندن، و ایشون با کمال صراحت این ایراد رو میگرفت و اعلام میکرد که آقای فلانی اینجا رو خوندی غلط خوندی.
بله.
و این صراحتی که میگه
کلاس درس بوده ایشون. بله. وقتی که پشت میکروفون رادیو می نشستن انگار کلاس درس ادبیات آغاز میشده. خواننده آقا میخونه دل بیمار شد از دست رفیق مددی. خب چرا؟ خواننده خوش صدای جوان خوش آتیه.
دقیقاً.
که به ظاهر آنچه که ما شنیدیم خواننده با سوادی هم هست.
بله. اما به همین دل بیمار شد از دست رفیق مددی رو میخونه که دل بیمار شد از دست رفیق.
دل بیمار شد از دست رفیق مددی.
بله.
به همین سادگی. خلاصه این که یادشون جاودان سبز و ماندگار. به قول حضرت سایه، مردن عاشق نمی میراندش، در چراغی تازه می گیراندش. ایشون شعله یادشون در وجود و در جان و در ذهن ما رو به خاموشی نمیره و همیشه روشنه. آقای خضرایی نازنین، استاد خوبم، دیگه نمیشه که شما باشید، هرچند که تلفنی ما میزبان شما هستیم، اما باز هم غنیمتی است و شعری از استاد حسین آهی با اجرای شیوای شما نشه.
زنده باشه. غزلیات استاد آهی یه مقدار سخت خوندنش، به دلیل اینکه خود ایشون اینقدر مسلط بود در عروض و قافیه که اشعاری هم که میسرود واقعا این مقدار سخت خوندنش. اما چشم، یکی از غزلیاتشون عروض غزلیات نسبتا طولانی هست، من چند بیتی رو تقدیم شما و شنوندگان عزیز و ارجمند میکنم.
ما که همه گوش میشیم استاد خضرایی نازنین. به یاد استاد، خواهش میکنم.
بله، به یاد استاد بزرگم حسین آهی نازنین. میفرماید روشن از مهریم، خورشید جهانگردیم ما. روشن از مهریم، خورشید جهانگردیم ما، در هوای عشق اما کمتر از گردیم ما. گرچه روشن نیست چشم روزنی از برق شوق، کوچه های پرسه را رندان شبگردیم ما. تا براییم از غبار شب به قصر آفتاب، ذره آسا بر مدار مهر میگردیم ما. در لباس فقر کوس پادشاهی میزنیم، چون نیفرازیم سر بر آسمان، فردیم ما. ناله دل شعله ور در خون تپید از داغ عشق، تا چراغی بر مزار خیش برکردیم ما. کاش درگیرد دمی از دود دلها آتشی داد که از بیداد دی دیریست دم سردیم ما. طبع مشفق گرم آهی کافتاب زندگیست، ورنه از بیمهری گردون چه می کردیم ما. بله این هم
درود بر شما و سپاسگزارم.
من یادآوری بکنم که استاد راهی ارادت ویژه‌ای به زندگیات استاد مشفق کاشانی داشتن، کمان که در بیت آخر این غزل هم یادی از استاد مشفق هم می کنند.
یاد هر دو عزیز گرامی و جاودان، چه گنجینه‌ای هستن برای ما و چه سخت کار ما که به زبان زیبای پارسی سخن میگیم و باید امانتدار این گنجینه گرانسنگ باشیم. در گفتار روزانمون، در نوشتارمون، صحیح خوانی، صحیح نوشتن، از من گوینده گرفته تا همه کسانی که به این زبان حرف میزنن. نمیدونم چرا بعضیا فکر میکنن که حتما باید کارشون گویندگی باشه یا مرتبط با کلام و نوشتار و نوشتن باشه که دغدغه کلامو داشته باشن.
بله.
یادمه که یکی از عزیزان در فضای مجازی با هم صحبت میکردیم، یه عزیز هنرمندی هم هست ایشون.
بله.
و در کلاممون با هم رسیدیم به کلمه بعض.
بله.
و ایشون در واقع نوشتن که مثلا فلانی بعض شما نباشه، آدم نازنینیه. بعد من خیلی با خودم کلنجار رفتم که چطور واژه صحیح رو بهشون بگم که از من نرنجه و تصور نکنه که من احساس میکنه که من، یعنی خودم در واقع احساس میکنم که بیشتر میدانم و فخر فروشی میکنم. دقیقا با احترام عرض کردم که ببخشید منو، ولی به هست شما نباشه، نه بعض شما نباشه. میدونم که، و خیلی طولانی تر نوشتم که میدونم اینها اشتباهات شنیداری است، به خطا در گذشته شنیدید از بزرگترها و همینطوری نسل به نسل، مثل 100 سال به هزین سالها که میگیم، 100 سال به این سالها، حالا باز اون خطای کمتری داره، ولی اینجا دیگه ما میگیم آقا واژه بعض نیست، بهز، خیلی تغییر میکنه.
دقیقا.
حالا ایشون خجالت کشید، گفتم منو ببخشید، من قصدم این نبوده، در یک گفتگوی دو نفره البته بود.
بله دقیقا. من فکر میکنم این افراد، حالا اینی که شما میگید، والا نمیخوام خدای نکرده همکاران خودمون رو زیر سوال ببرم، ولی من بارها و بارها به دوستان عزیز گفتم آقا مثلا شما شعر میخونید، من خودم خاطرم از شما استاد رحیمی عزیز که واقعا در مواردی بسیار بسیار زیبا هم شعر رو میخونی هم متن رو میخونی، حالا گذشته از هنرمندی های خاص خودت که اصلا در زمینه کارتون و کاریکاتور و چیزهای دیگه هست که به هر حال تو برنامه های مختلف در باره صحبت کردی و به خصوص در این یکی دو برنامه اخیر پردیس ملت هم با اساتید و فن صحبت کردی و مشخص شد که خودت هم دست کمی از اونها نداری.
نه نفرمید خواهش میکنم، ما خط خطی میکنیم.
من یک برنامه رو ارزیابی میکردیم.
بله بله.
برنامه یادا از خود رادیو تهران هم بود، حالا بگم. گوینده محترم گفتش که این بیت حافظ رو، ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میبری.
ای وای.
خب حالا هیچ کس هم بهشون تذکری نداد، یادآوری نکرد و حالا کاری ندارم. بعد در اون جلسه ارزیابی من گفتم که به هر حال همکار عزیز گوینده محترم، این عرض خود هست و اینو شما خلف خوندید.
خب
جواب ایشون برای من جالب بود، گفت من هنرپیشم آقا، گوینده که نیستم.
عجب.
پس اینجا ببینید حرمت میکروفون و احترام مخاطب چی میشه. آقا جان، خانم جان، شما اگر شعر حافظ رو بلد نیستی خب نخون.
بله.
هنرپیشه کار هنرپیشگی تو بکن، اما اگه داری شعر حافظ رو میخونی درست بخون. و بعد به قول معروف این عذر بدتر از گناه بود که من هنرپیشم، من که گوینده نیستم.
یعنی چون هنرپیشم نباید شعر رو درست بخونم.
میکروفون میشینه قاعدتا بایستی
بله
درست خانی رو داشته باشه حتما، حالا حداقل گویندگی و حالا هنرپیشه رادیویی هم اگر باشد، شعر رو که دیگه نباید غلط بخونم.
اصلا آقا حداقلش اینه که من اگر هنرپیشم یا کار دیگری انجام میدم، از من خواستن که در یک برنامه ضبطی، توریدی یا زنده یک بیت، نه بیشتر، شایدم یک مصرع بعضی وقتا از یک شاعری بخونم. اگر کار من نیست، اگر در تحصیلات من نبوده، در علایق من هم نبوده، لحظه ای اختصاص بدم به جستجو، به سوال، ایراد